تفسیر قرآن کریم صوت شماره 36 سوره آل عمران آیات 187 تا 200.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی بعد الله به الامم ان یجمع بالکلم و یلم بالشعص و یملا بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم با آیه 187 سوره مبارکه آل عمران. میفرماید و اذ اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننه للناس ولا تکتمونه. و هنگامی را که خدا از کسانی که کتاب به آنها داده شده، یعنی علمای اهل کتاب، پیمان گرفت که حتما آن را برای مردم آشکار سازید و کتمان نکنید. فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قلیلا، ولی آنها آن را پشت سر افکندند و به بهای کمی فروختند. فبئس ما یشترون، و چه بد متاعی میخرند. امام باقر علیه السلام در بهار الانوار جلد 9 صفحه 192 فرمود که خداوند از اهل کتاب پیمان گرفت که آنچه درباره حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه در تورات و انجیل آمده است را برای مردم بگویند و کتمان نکنند. اصلا خداوند متعال از علمای اهل کتاب، از علمای دینی پیمان قطعی گرفته. تو آموزه‌های دینی اصلا این هست، هر کس میخواد بیاد بشه یک عالم دینی باید این پیمان رو بده. همین آیات یه جور پیمان نامه است دیگه. وقتی یه نفر میخواد بشه یکی از علمای اسلام، خب باید قرآن رو بخونه، قبول داشته باشه، بهش عمل کنه و بهش ایمان داشته باشه. همین آیه خودش مصداق پیمان نامه گرفتن از یک عالم دینی اسلامی است که حقایق رو برای مردم بگه، کتمان نکنه، اونو به بهای اندک نفروشه. به بهای اندک فروختن رو به زبان امروز ترجمه کردیم، یعنی چی؟ یعنی استفاده حد اقلی از دین، نه اینکه اون بهره های حد اکثری رو مد نظر داشته باشه، نه، به بهای اندک فروخته. همین که براش یه نون و آب و موقعیتی داشته باشه کفایت میکنه دیگه. اون هدف های عالی و فتح قله ها با این آیات و اینا، نه، اون سخته، اون دیگه جونش به لبش میرسه. ولی همین که یه نون و آب و موقعیتی براش باشه، یه زندگی راحت و ساده ای براش باشه، کفایت میکنه. به همین مقدار قانعه که کاملا غلطه. ما باید از دینمون استفاده های حد اکثری کنیم. دین خدا که فقط برای اینکه ما یه مش آدم تنبل و تنپرور و راحت طلب و سوء استفاده کنه و وجوهات بگیر بشیم نیستش که. بعد شما ببینید کتمان حق اونها باعث شد کلی انسان های دیگه هم این وسط حق به گوششون نرسه یا اهمیت اون حق براشون جلوه نکنه، کلی انسان های دیگه هم گمراه شدن، جبهه حق در استضعاف قرار گرفت، راه برای نفوذ و نفاق و فعالیت منافقا باز شد و میلیاردها انسان و یک تاریخ در ظلمت رفت. خب ببینید چقدر کتمان حق توسط علمای دین پر عقوبته و تمام این عقوبت ها تو پرونده اونها هست. اون کسی که لباس یک عالم دینی میپوشه و نمیگه بسیاری از حقایق رو به خاطر منفعت طلبی خودش، به خاطر موقعیت خودش، این باید بدونه گناه تمام کسانی که در اثر کتمان حق و نگفتن و انحراف میلیاردها انسان که در اثر کوتاهی او به وجود اومده تو پرونده اعمال این هم نوشته میشه. طرف از علمای دین میاد تو یک رسانه جمعی، به جای اینکه حق مطلب رو بگه، درد روز رو بگه، مشکلات روز رو بگه، مسائلی رو عنوان کنه که مبتلا به روزه، میاد یک بحثی رو مطرح میکنه اصلا به درد هیچ کس نمیخوره، یه بحث فرعی. حالا دوتا اهمیت هم براش میتراشه. بله امروز این بحث اهمیتش از این جهاته، ولی نه گره از دنیای کسی باز میکنه، نه گره از آخرت کسی باز میکنه، نه جزء مشکلات و مسائل روز پیامبران الهی که میومدن دست میذاشتن رو مشکلات و مسائل روز. ولی اگر میخواستن برای خودشون کسب عنوان و موقعیتی کنن که کاری براشون نداشت. خیلی وظیفه سنگینیه. بعد تو آیه 188 در ادامه میفرماید لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. گمان مبر آنان که از اعمال خود خوشحال میشوند، یعنی از اعمال زشتشون، از این اهمال هاشون، کوتاهی کردن هاشون، در برابر کاری که انجام نداده اند مورد ستایش قرار میگیرند، از عذاب الهی برکنارند. حتما این آیه که بعد از علمای فاسد و کتمان کننده حق اومده از این جهت میتونه باشه که فکر نکن این علمایی که اون وظیفه خودشون رو انجام ندادن و اومدن یک کار دیگری فقط از باب این که عریضه پر بشه، مثلا بگن اینا وظیفه‌شون رو انجام دادن، بعد مورد ستایش هم قرار بگیرن. به به چه چه حاج آقا خیلی ممنون استفاده کردیم، اینا از عذاب الهی برکنارن. نه خیر، شما فکر کردی وظیفه‌تو انجام دادی. بعدن میارن میگن آقای روحانی که توی رسانه اومدی این مطالب فرعی و بی اهمیت گفتی، باید اینو میگفتی. این چهار تا مبتلا به روز بود، مشکلات اصلی جامعه بود. مثلا توی جامعه مشکل اصلی توزیع ناعادلانه ثروته، این باعث شده یه عده خیلی پولدار شن، یه عده خیلی فقیر باشن و از ضروریات زندگی محروم باشن. خداوند متعال میفرماد من خودم قائما بالقسطم تو همین سوره آل عمران، یعنی برای ضروریات زندگی مردم کاملا پاکارم من خدا، حجت منم بر روی زمین حاکم بشه. یملأ به الارض قسطا قسطن و عدلا، قسط رو اول پیاده میکنه، یعنی توزیع در بحث ضروریات برای همه. هیچ کس دغدغه ضروریات نداره، خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت، تحصیل. بعد طرف میبینه تو جامعه اش مثلا یک چهارم، یک سوم، یک پنجم مردم جامعه از ضروریات زندگی محرومن، میاد مثلا در رابطه با اهمیت نماز شب صحبت میکنه. خب چه بحث فرعی تو مطرح میکنی؟ بحث روز رو بگو، بحثی رو بگو که مبتلا بن، هزینه داره، نمیتونی بپردازی، کاری نداره، اون لباس رو در بیار بذار کنار، برو مثل بقیه کار آزاد کن. وقتی شما تو اون لباس رفتی، همه جلوی شما دلار راست میشن و توی جامعه دینی برای شما احترام و موقعیت و مقام قائلن، شما وظیفه پیدا میکنی. حالا شما باید از اون لباس حسن استفاده رو داشته باشی، فهم وظیفه کنی، انجام وظیفه کنی تا مشکل حل بشه. ولی اگه قرار باشه هیچکی نگه، هیچکس امر به معروف و نهی از منکر نکنه، تذکر نده، بیاد یه بحث فرعی بی ربط به مسائل مبتلا به روز را بندازه، این فکر نکنه از عذاب الهی برکناره. ولهم عذاب علیم، برای اونها عذاب دردناکی است. خیلی قرآن به علمای فاسد و سیاسیون فاسد، چون این دوتا طبق روایت حضرت رسول اگه اصلاح بشن جامعه اصلاح میشن و اگه فاسد باشن جامعه فاسد میشن، میپردازه. منتها ما بر سر منابر مذهبیمون به صورت عموم چرا اینا رو زیاد نمیشنویم؟ به خاطر اینکه از قرآن دوریم، به خاطر اینکه مفاهیم قرآن رو جدی نمیگیریم. به همین خاطر که در شکایتی که حضرت رسول اکرم خدمت خداوند متعال عرضه میداره، از مهجوریت قرآن میگه. و اینم که ما تأکید داریم که انسان باید عقایدش و اخلاقش و بحث اصول دین، بحث خودشناسی و معرفت نفس، اینا رو با تحقیق به دست بیاره، نه تقلید. همینها تو تقلید خیلی از این چیزها رو با آدم نمیگن، چون به نفعشون نیست. اگر بگن دست خودشون رو میشه، ولی انسان وقتی داره تحقیق میکنه، خب دیگه کسی نمیتونه جلوشو بگیره، به این حقایق میرسه، چشمش باز میشه و یه انسان بصیر میشه نسبت به مسائل روز. تو دین تقلیدی خیلی چیزها رو با آدم نمیگن و انسان به خیلی چیزایی که باید برسه نمیرسه، ولی تو دین تحقیقی چرا؟ چون تو مسیر تحقیق دیگه کسی نمیتونه مانع فهم انسان بشه. آیه 189، ولله ملک السماوات والارض والله على كل شيء قدير، و حکومت آسمان ها و زمین از آن خداست و خداوند بر همه چیز تواناست. آیه 190، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، مسلما در آفرینش آسمان ها و زمین و آمد شب و روز نشانه هایی برای خردمندان است. همین که انسان خردمند به عالم طبیعت نگاه میکنه، اینا رو درس خداشناسی میگیره، نشانه میگیره، اینا رو همه آیت نشانه میبینه از اون ذوالآیه، صاحب نشانه ها. آیه 191، الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، همانها که خدا را در حال ایستاده و نشسته و آنگاه که بر پهلو خوابیدند یاد میکنند، و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، و در اسرار آفرینش آسمان ها و زمین میاندیشند، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، و میگن بار الها اینها را بیهوده نیافریده ایم، منزهی تو، ما را از عذاب آتش نگاه دار. انسان خردمند در هر حال یاد خداست. تو این آیه هم یذکرون هم یتفکرون. طبق روایت حضرت رسول صلوات الله علیه به حضرت امیر علیه السلام که میفرماند مؤمن 103 صفت داره، تو بهار الانوار جلد 64 صفحه 310 اومده، جوال الفکر، جوهری الذکر. این دوتا صفت اولشه، یعنی فکرش دائم در جبلان پویاس در حرکت و ذکر الهی هم در ذاتشه، در جوهرشه. دقیقاً همین آیه الذین یذکرون و یتفکرون، هم ذکر هم فکر. یک مؤمن واقعی هم بعد عقلیش قویه، هم بعد قلبیش، هم اهل شوره هم اهل شعور، هر دوتاش، که به یه نتیجه بسیار عالی میرسه و در آخرم سبحانه که فقنا عذاب النار، ما رو از عذاب آتش نگه دار. اصلا یکی از دعاهای ما باید این باشه. امام حسین علیه السلام توی دعای عرفه یه عبارت طولانی داره، میگه خدایا من از تو حاجتی دارم که اگر اونو به من ندی، هر چی بدی دیگه هیچ فایده ای نداره، اگر اونو به من بدی هیچ چی دیگه به من ندی هم باز مشکلی نیست. و میگه و اونم اینه که من رو از عذاب آتش نگاه داری. واقعا سخته، گاهی وقتا انسان تو زندگیش بر اثر یه اشتباه، یه کوتاهی، یه مسیر غلط، یه انتخاب خطا، ممکنه تو مسیر آتش جهنم باشه، که انشالله خداوند همه ما رو حفظ کنه. آیه 192، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیت، پروردگارا هر کی را تو به آتش افکنی او را خار و رسوا ساخته ای. خیلی واقعا سخته، ما باید تو دعاهامون اینو بخوایم که نجات پیدا کنیم. و مال ظالمین من انصار، و برای افراد ستمگر هیچ یاوری نیست. کسی که ظلم میکنه خودش از نصرت الهی خودش رو محروم میکنه. خداوند بنا داره همه مخلوقات و بنده هاشو نصرت بده، ولی کسی که ظلم میکنه چی؟ خودش رو محروم میکنه. خیلی این دعاها دعاهای قشنگ قرآنی است. آیه 193، ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامننا، پروردگارا ما صدای منادی تو را شنیدیم که به ایمان دعوت میکرد، که به پروردگار خود ایمان بیاورید، و ما ایمان آوردیم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار، پروردگارا گناهان ما را ببخش و بدیهای ما را بپوشان و ما را با نیک نیکان بمیران، با ابرار انسان همنشیناش همنشینای عالی باشن، نیکوکاران باشن، آدمهایی که رستگار شدن، سری از تو سرا در آوردن. همنشین خیلی مهمه. شما اگه با 7 8 نفر آدم عرازل و اوباش بشینی، بعد مدتی روحت میمیره. ولی اگه با 7 8 تا آدم خوب، نیکوکار، اونایی که حقیقتا رستگارن و سری از تو سرا در آوردن، آدم نشست و برخاست کنه، روحش زنده میشه، رشد میکنه، تعالی پیدا میکنه. بعد مدتی کمالات اونها هم در انسان اثر میکنه، که البته توی آخرالزمانی خیلی کم پیدا میشه. آیه 194: ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامه. پروردگارا، آنچه را به وسیله پیامبرت به ما وعده فرمودی به ما عطا کن و ما را در روز رستاخیز رسوا مگردان. انک لا تخلف المیعاد، زیرا تو هیچگاه از وعده خود تخلف نمیکنی. این لا تخلف المیعاد رو که میخونیم، یاد روایت امام جواد میافتیم در رابطه با بحث ظهور و بدا. یه نفر از امام جواد علیه السلام پرسید که آقا ممکنه در علائم حتمی بدا رخ بده؟ امام فرمود بله، ممکنه رخ بده، احتمالش هست. حالا نه اینکه حتما رخ میده، احتمالش هست، محال ذاتی و محال عقلی نداره. بعد اون راوی از امام جواد علیه السلام پرسید خب آقا من میترسم تو اصل ظهور هم بدا باشه، اونم ممکنه؟ حضرت فرمود نه، ظهور حضرت ولیعصر از میعاده. ان الله لا تخلف المیعاد، خداوند تو وعده های خودش تخلف نمیکنه. تشبیها مثل اینه که بگیم در یک ساختمان ممکنه شما مسائل جزئی رو نادیده بگیرید، تعداد درها، پنجره ها، تزیینات داخل ساختمان، اینا رو ممکنه شما مثلا یه نظری داشتی، بعد مدتی نظرتو عوض کنی، یه جوری دیگه عمل کنی، اما دیگه ستون خونه رو که نمیشه آدم تجدید نظر کنه. خونه احتیاج به 4 تا ستون داره. اصول دین، اون مسائل اصلی نظام خلقت، از ستونهای نظام خلقته، دیگه نمیشه اونا رو برداشت. ظهور، رجعت، قیامت، اینا از ستونهای اصلیه. آیه 195: فاستجاب لهم ربهم انی لا ازیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. خداوند درخواست آنها رو پذیرفت و اینطوری فرمود که من عمل هیچ عمل کننده ای از شما را زن باشد یا مرد ضایع نخواهم کرد. بعضکم من بعض، شما هم نوعید و از جنس یکدیگر. فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم و اوذوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم. آنها را که در راه خدا هجرت کردند و از خانه های خود بیرون رانده شدند و در راه من آزار دیدند و جنگ کردند و کشته شدند، به یقین گناهانشان را میبخشم. چون سوره در رابطه با جنگ احد و این هزینه ها و مشکلات و سختی ها بود، ولأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانهار، و آنها را در باغ های بهشتی که از زیر درختانش نهرها جاری است وارد میکنم. ثوابا من عند الله، این پاداشی است از طرف خداوند. والله عنده حسن الثواب، و بهترین پاداش ها نزد پروردگار است. چون اینجا بحث دعاهای قرآنی بود و استجابت، یه روایت خیلی خیلی قشنگ و مهم برای تک تک ما از امام سجاد علیه السلام هستش که در تحف العقول عن آل رسول صلی الله علیه و آله و سلم صفحه 280 که امام سجاد علیه السلام فرمود: المؤمن من دعائه علی ثلاث، مؤمن از دعایش سه حالت حاصل گردد. اما ان یدخر له، یا عین این دعا براش مصلحت نیست مستجاب بشه، براش در آینده، حالا تو دنیا تو آخرت ذخیره میشه، که اگه تو آخرت باشه که خیلی بهتره، اونجا خداوند از نعمتهای ابدی بهش در ازای این دعای دنیایی میده که خیلی خوشحال ترش میکنه. و اما ان یعجل له، یا براش عین اون مستجاب میشه، خب چون صلاحشه دیگه، خداوند میده. و اما ان یدفع عنه بلاء یرید ان یصیبه، یا بلایی را که میخواهد به او برسد دفع مینماید. بالاخره دعا مستجابه، به محض اینکه دستشو ببره بالا، 10 تا یا الله بگه، دعا کنه و یا چند تا آداب خیلی کوتاه هم داره کنارش رعایت کنه، استغفار کنه، شکر نعمتهایی رو که داره انجام بده، اول و آخر دعا صلوات بفرسته، اینا رو انجام بده، 100% اون دعا مستجابه. منتها چگونگی استجابتشو دیگه اون خدای حکیم و مهربان که صلاح ما رو از ما بهتر میدونه، اون دیگه انجام میده. آیه 196 خیلی آیه مهمیه برای اینا که مسافرت‌های خارجی میرن. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، رفت و آمد کافران در شهرها تو را نفریبد. آیه 197 متاع قلیل، این متاع ناچیزی است که ما به اونها دادیم. ثم مأواهم جهنم، عاقبتشون جهنمه و سپس جایگاهشان دوزخ و بئس المآب، و چه بد جایگاهی است. مشرکان مکه و یهودیان مدینه به خاطر مسافرت‌های تجاری که داشتن، یه سر و سامونی داشتن، تو شهرها میرفتن میومدن، سفرهای تجاری داشتن. مسلمونا به خاطر هجرت به مدینه و رها کردن مال و زندگیشون تو مکه و همچنین خب محاصره و تحریم‌های اقتصادی، تو فشار و تنگنا بودن و اینا، این آیه بهشون میگه این فضا شما رو فریب نده، شما رو گول نزنه، آخر و عاقبت شما خوبه، شما بردین، اگرچه فعلا در یک فضای سخت و ناراحت کننده هستین. این آیه چقدر به درد اینایی میخوره که مسافرت های خارجی میرن، تا میره اونور تو کشورهای غربی عربی، فکر میکنه اونا بردن. بله اونا چقدر خوبن، چشمش رو پر میکنه فضای اونجا، اون زرق و برق پلاستیک و اون ویترین های فریبنده شون، فکر میکنه چه خبره. بابا آخر آخر و عاقبت مهمه. بله، یک جامعه انقلابی اگر خوب عمل کنه ان شاء الله انقلابشو به ثمر برسونه و به نتیجه برسونه که میشه وارثان زمین. خداوند وعده کرده که زمین رو در اختیار اینا قرار میده، یعنی حتی مادی هم انسان نگاه کنه عاقبت نشانه، ولی باز اینجوری باید زندگی کنه. اما حالا اگر در یک مقطعی در یک سختی فشاری قرار گرفت، نباید فضاهای مطلوب اونها اینا رو فریب بده. مثلا بعضی از این کشورهای عربی رو، خب این نظام استکباری صهیونیستی وهابی، اینا دستشون تو دست همه دیگه، کل پول و رسانه و ثروت‌های دنیا هم که در اختیارشونه، میان درست میکنن برای اینکه ما به عنوان یک کشور انقلابی هم بریم پولامون اونجا خرج کنیم و مصرف کنیم، هم هی عکسای اونجا رو با عکسای مثلا ویرانه‌های کشورمون بعضیا بردارن تو فضای مجازی پخش کنن، بگن اینا خوبن ما بدیم. که چی؟ که ما که انقلاب کردیم و جنگیدیم با ظلم و فساد و می‌خوایم زمینه‌ساز ظهور باشیم بدیم، اینا که نوکر استکبار و صهیونیسم و وهابیتن خوبن. تو روایت می‌فرمان ملاک الامر خواتمه، ملاک حق و باطل، خوبی و بدی چیزی آخرشه، آخرش مهمه. آخرش کی برده؟ کفار با این ویترین‌های فریبنده‌شون و با این زندگی پلاستیکشون که همش هم تازه با غارت جوامع دیگه به دست آوردن، اونا بردن. خداوند می‌فرماد والعاقبت للمتقین، آیه 198، لکن الذین تقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها، ولی کسانی که تقوای الهی پروردگارشان را پیشه می‌کنند، برای آنها باغ‌هایی از بهشت است که از زیر درختانش نهرها جاری است، خالدین فیها، همیشه در آن خواهند ماند. نزلا من عند الله، این نخستین پذیرایی است که از سوی خداوند به آنها میرسد. نزل یعنی پذیرایی اولیه، مثل اینکه آدم توی رستوران خیلی خوب و شیک میره، اولش یه پیش غذای چیزی برای آدم میارن، اینو خداوند میفهمد نزل، میفهمد تازه این نزله، تازه این پیش غذاست، پذیرایی اولیه است. حالا شما ببینید اون پذیرایی اصلی دیگه چیه. و ما عند الله خیر للابرار، و آنچه در نزد خداست برای نیکان بهتر است. از اونجایی هم که ظهور قیامت صغراست، دقیقاً همین آیات در رابطه با کسانی که برای ظهور حضرت ولی است و تحقق فرج با تقوا، اخلاص، جهاد، بدون ذره یأس و ناامیدی تلاش میکنن هم هست. پس ما نباید فریب ویترین فریبنده غرب غارتگر و کفر پیشه رو بخوریم. ما باید تو مسیر صحیح بریم، ایمان، تقوا، اخلاص، تلاش، که آینده از آن اینهاست. آیه 199، و ان من اهل الكتاب لمن یؤمن بالله و ما انزل الیهم، و از اهل کتاب کسانی هستند که به خدا و آنچه بر شما نازل شده و آنچه بر خودشان نازل گردیده ایمان دارند. حالا آدم باید منصف باشه، بالاخره همه هم بد نیستن، در بین اون اکثریت فاسد یه اقلیت صالحی هم هستن که واقعا مؤمنن، خاشعین لله، در برابر فرمان خدا خاضعند، لا یشترون بآیات الله ثمنا قلیلا، و آیات خدا را به بهای ناچیزی نمیفروشند. نگاه حداقلی به دین ندارن، هدفهای عالی و مد نظر دارن، از دین سوء استفاده نمیکنن، بنی که آب و نون حداقلی دنیا بردارن و یه زندگی راحت طلبانه و تنبل رو اتخاذ کنن. اولئک لهم اجرهم عند ربهم، پاداش آنها نزد پروردگارشان است، ان الله سریع الحساب، خداوندم سریع الحساب است، یعنی تمام اعمال نیک آنها را به سرعت حساب میکنه و پاداششو میده. و آیه 200 که خیلی آیه مهمیه، شاید اگه بگیم ما 10 تا آیه فوق العاده در رابطه با قرآن و امام زمان داشته باشیم، یکیش این آیه است. مثلا مثل همون آیه انی جاعلون فی الارض خلیفه که خیلی غنیه، اینم همینطور خیلی غنیه، خیلی مهمه. یا ایها الذین آمنوا اصبروا، ای کسانی که ایمان آوردید، به صورت فردی پایدار باشید، مفرده، و صابروا، و به صورت جمعی هم پایدار باشید. رفته تو یک باب دیگه، از حالت فردی به صورت جمعی در اومده، صابروا یعنی به صورت جمعی، حالا با هم هم پایدار باشید، و رابطو و ارتباط برقرار کنید، که حالا در روایت معلوم میشه چیه، و تقوا الله، و تقوای الهی پیشه کنید، لعلکم تفلحون، شاید شما رستگار گردید. در ذیل این آیه مهم 200 آل عمران، روایتی از امام باقر علیه السلام هست در الغیبت النعمانی صفحه 200، جالب آیه 200، تفسیرش هم تو غیبت النعمانی صفحه 200، که امام باقر علیه السلام میفرماید در تفسیر اسپرو، به صورت فردی پایدار باشید، مشخصه بر انجام واجبات، اسپرو علی اداء الفرائض، و صابروا عدوکم، به صورت جمعی پایداری کنید، یعنی پایداری کنید در برابر دشمنانتان، که این و صابروا عدوکم خیلی نکته توشه. بعد وقتی هم به صورت فردی هم به صورت جمعی پایداری داشتی در انجام واجباتتون در برابر دشمنانتون، و رابطو امامکم المنتظر، و با امام منتظرتان پیوند برقرار نمایید، ارتباط برقرار نمایید، یعنی انتظار صحیح اینه. در دوران غیبت دیگه میفرماید امامکم المنتظر. اگر شما به صورت فردی خودسازی، به صورت جمعی گروه سازی، جامعه سازی، نظام سازی داشته باشید، در مقابل دشمنانتون به صورت متحد با فرمانده واحد سفارایی کنید، اونجوری و رابطو امامکم المنتظر میتونید با امام منتظرتان که در پس پرده غیبت پیوند برقرار داشته باشید. حالا توی بحث فردی که مشخصه، به صورت فردی تو انجام واجباتتون پایدار باشید، یعنی بحث خودسازی که باعث میشه انسان یه فرد خود ساخته و پرورش یافته باشه و یه انسان بزرگ باشه. میشه همون بحث خودسازی که ما همیشه مطرح میکنیم. صابر و عدو وکم میشه گروه سازی، جمع سازی، جامعه سازی، میشه نظام سازی. چرا؟ چون وقتی میگه در برابر دشمنانتان به صورت جمعی پایداری کنید، یعنی باید اتحاد داشته باشین، یعنی باید یه نظم و نظامی داشته باشین. نمیتونه انسان به صورت متفرق و پراکنده در مقابل دشمن پایدار باشه که. اصلا همچین فعلی شکل نمیگیره. اتحاد لازمه. وقتی اتحاد لازمه، ما باید نظم و نظام داشته باشیم. حتما به یه فرمانده اسلحه هم که در بین گزینه‌های موجود باید باشه نیاز داریم، که ما بهش در فرهنگ ادبیات سیاسی و انقلابیمون میگیم ولایت فقیه. ولایت فقیه حکیم که باید از او در زمان غیبت چون بهترین فرد ممکنه تبعیت بشه. اگر ما در مقابل دشمن اتحاد نداشته باشیم، نظام نداشته باشیم، فرمانده واحد نداشته باشیم، طبیعیه که نمیتونیم این آیه و این روایت رو عمل کنیم. لازمه و صابر و عدوکم همینه، داشتن نظام حکومت برای شیعه و فرمانده واحد، که امروز ما دیگه بهترین گزینه رو رسیدیم به ولی فقیه حکیم، که یک انسانی آگاه به زمان، عفیف، شجاع، حکیم، و میتونیم با اون و با یه همچین نظامی در مقابل دشمن پایداری کنیم و زمینه رو برای ظهور حضرت ولیعصر آماده کنیم. اون نادانهای نفهمی که فریب خورده صهیونیستن یا اصلا خودشون صهیونیستن، تو فضاهای حقیقی و رسانه‌ها و فضاهای مجازی و اینا تلاش میکنن میگن شیعه نباید صاحب قدرت باشه، نمیفهمه این آیات و روایات رو دیگه. اگر شیعه نباید در زمان غیبت صاحب قدرت باشه، پس چجوری این عبارت و صابر و عدو وکم رو اجرا کنه، عمل کنه بهش؟ بعد چجوری بر رابطه امامکم المنتظر؟ خود آیه روایت داره به ما میگه باید شما خودسازی، گروه سازی، رابطه امامکم المنتظر، زمین سازی. و این انتظار صحیحه. انتظار صحیح انفعال و دست رو دست گذاشتن و فریب یه سری صهیونیست مکار و حیله‌گر رو خوردن و اتکا به یه سری روایات ضعیف و متشابه و زیر پا گذاشتن اصول نیست، زیر پا گذاشتن وظیفه و تکلیف نیست. ما باید به این آیه و این روایت عمل کنیم تا به معنی واقعی کلمه یک منتظر صحیح باشیم. خیلی سوره آل عمران سوره مهمی بود، هم ابتداش که در رابطه با یهود عصر حضرت رسول و علمای فاسد بود با اون همه خیانت‌ها و توطئه‌هاشون، بعد در رابطه با جنگ احد بود، حدود 59 60 آیه در رابطه با جنگ احد، فوق‌العاده عبرت آموز و به درد بخور در رابطه با بحث اسلام انقلابی امروز ما، و این آیه 200 که اصلا شاهکار، بسیار عالی و بسیار مفید. اصلا از این آیه 200 ما میتونیم یک نظام زمین ساز رو بکشیم بیرون، یک راه صحیح و نورانی رو بکشیم بیرون که سه تا کلمه رو شامل میشه: خودسازی، گروه سازی، زمین سازی، که انشاءالله بتونه زمینه رو برای ظهور آخرین ذخیره الهی فراهم کنه و نقش آفرینی مفید و مثبت داشته باشه در تحقق فرج در کل دنیا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.